اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
سلام شنونده عزیز برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریم دولت هستم که طولی نیم ساعت با مجله فرهنگ و اندیشه در خدمت شما قرار خواهم داشت و این گزارش ها را برایتان تقدیم میکنم. یاد بودی شاعری ناموری تاجیک لایق شیرعلی که همه ساله در 20 می به خاطره او چون روز شیر تجلیل می شود. بزرگ داشتی زادروز مومن قناعت شاعری دیگری سرشناسی تاجیک که با حضور خود او در محافل ادبی و فرهنگی تاجیکستان تجلیل شد. و ادامه تجلیل از 1150 سالگی آدم و شوهر رودکی و این نوبت در بیشکک مرکز قرغیزستان و محافل شاهنامه خانی در الماتای قزاقستان. همچنین اگر فرصت بود خواهم دید که وضع تب و نشر با زبان و خط فارسی و تاجیکی در روسیه در کدام سطح قرار دارد. ماه می برای ادبیات تاجیک ماه خاص است. دو بزرگ مرد ادبیات معاصر تاجیک مومن قناعت و لایق شیرعلی هر دو هم اتفاقا در تاریخ 20 می زادروز دارند. هر دوی این شخصیت ها در پیشاپیش نهضت احیاگری هویت ادبی و همین طور شناخت حیثیت ملی تاجیکان در نیمه دوم قرن گذشته به حساب می آیند. اتفاقا در همین روز 20 می همه ساله از روز قتل نویسنده معروف سیف رحیمزاد نیز یاد می شود. سیف رحیمزاد در 20 می سال 2000 در آستانه خانه‌اش با ضرب گلوله کشته شد و یک ماه بعد در همان سال ادبیات تاجیک لایق شیرعلی پرآوازه‌ترین شاعر معاصر خود را از دست داد. اگرچند لایق شیرعلی سالها باز با مانده است، اما بعد مرگش با پیشنهاد خانم گلرخسار همه ساله زادروز او 20 می در محافل ادبی و فرهنگی تاجیکستان به عنوان روز شعر تجلیل می شود. لایق بدون تردید از چهره های تابناک شعر اواخر قرن 20 زبان فارسی تاجیکی محسوب می شود. اشعار رنگین و پرمحتوای او نفس تازه در پیکر شعر تاجیک وارد کرد و آن را در قلمرو فارسی زبانان معروف نمود.
ملت از قلمی رفته بر اعمال بشر اینقدر بوی عقوبت نشمیده است که ما ملت بی جهت با سر پرشور و بلند در سر دار اجانب نتپیده است که ما هیچ قومی به چنین ناکسی و ناخلفی خونی هم خونی خودش را نمکیده است که ما ملتی در همه ایام بدین بی شرفی سینه مادر خود را نبریده است که ما هیچ کس زیر نقاب آمده بحری زر و سیم جگری هم نسبش را ندریده است که ما هیچ فردی زیسری کین به جگرگاه پدر دشنه تشنه خون را نخلیده است که ما آه و افسوس که در حاشیه تاریخ این همه فاجعه را دهر ندیده است که ما
شعری لایق پیوند ناگسستنی میان شعری هزار ساله فارسی و شعری امروزی معاصر تاجیکی است. در اصل لایق در پهلوی پایبند بودن به سنت های شعری کلاسیک سروده های زیاد با سبکی جدید دارد که او را در ردیف شاعران نوپرداز شعر قرار داده است. اما از درگذشت لایق 8 سال سپری می شود و از پیشنهاد شخصیت های سرشناس هنر و ادب که خواستار اعطای عنوان قهرمان ملی و شاعر شده بودند، پیشنهادی که هنوز انتظاری پاسخ است. کیوم ارسیتا دیگر باره این پیشنهاد را یاد رس می شود.
اگرچه از درگذشت لایق شیرعلی شاعری مردمی تاجیکستان 8 سال میگذرد، مقامات کشور تا هنوز در مورد دادن یا ندادن عنوان عالی قهرمانی برای او خودداری میورزند. سال 2000 وقت لایق شیرعلی در سن 59 سالگی از دنیا درگذشت، برای پاسداری و پایداری نام او گروه همقلمانش عنوان حکومت تاجیکستان نامه نوشته و درخواست نمودند که به لایق عنوان عالی قهرمانی تاجیکستان را بدهند. اما آیا لایق در ردیف عینی و ترسونزاده و غفور و رحمان میتواند قهرمان ملی تاجیکان باشد؟ به این سوال جواب ها مختلفند. برخی جانبدار قهرمان ملی تاجیکستان بودن استاد لایقند و برخی دیگر ضد این پیشنهاد. اما فرزانه شاعر مردمی تاجیکستان میگوید لایق را فردائیان بیشتر و بهتر از امروزیان خواهند شناخت و ارج خواهند گذاشت. و لایق را از زمره آن انسان هایی میداند که با هستی و با شعر خود به مردم خدمت و جانساری میکردند.
زادروز استاد لایق و زادروز دیگر نیای بزرگ ما که برای ادبیات، برای ابدیت، برای ملت و برای اقوام بشر اینقدر خدمت های ستوده و ارجمند کرده اند، باید ایدی عمومی ملی باشد، ایدی ملی باشد که مردم چون زادروز رودکی، چون زادروز حافظ، ناصر خسرو و دیگر بزرگان تجلیل میکنند و خواسته هر نفر برای دل خودش، چون جشن دل خودش، این اید را پیشواز میگیرد و هرگز پدرود نمیگوید با روح استاد لایق، زیرا که با این شعر عشق میورزد، با این شعر زندگی میکند، با این شعر به فردا درود میگوید.
همین گونه بسیاری ها میگویند که خدمت استاد لایق را در نزد ملت تاجیک با یگان عنوان حتی عالی ترین هم اندازه کردن امکان ناپذیر است. به گفته آنها در شوروی سابق لایق از جمله نخستین شاعرانی بود که از بیان واژه ملت به خصوص ملت تاجیک نهراسید و از بزرگی ملت تاجیک جسورانه در شعرهایش گفت. پروفسور کریم عبدالوف نیز این نکته را صرف نظر نمی کند و میگوید که لایق قبل از همه شاعری آشکار بیان بود و راز را همیشه بی پرده می گفت.
استاد لایق شاعر زمان خود بود. او در همه حالت ها پیش از همه انسانی بزرگ بود. او آشکار بیان بود و در همه حالت ها با شاعر و نویسندگان دست یاری اجازه دراز میکرد.
پروفسور عبدالوف در یک وقت رودکی و لایق را از هم جدا نمیداند و میگوید پس از هزار سال مرگ رودکی تولید شدن لایق نیز بیهوده نبود. با گفته او لایق روحی به سکوت رفته شعر تاجیک را از نو بیدار کرد و باز آزادی اندیشه های مولوی و حافظ و خیام را زنده ساخت.
سال 941 رودکی این دنیا را پدرود گفت. سال 1941 لایق به دنیا آمد. اینم رمزی هست. میگن که هر 100 سال، هر 1000 سال به بزرگان پیدا میشوند. به گمان من این خطا نیست، حقانی هست.
این هم در حالی است که به تاکید شاهزاده سمرقندی خبرنگاری رادیوی زمانه در هلند، مهم بودن لایق را تنها پس از مرگش دریافتند و درک کردند که بودن بی لایق چی سخت و چی سنگین است. خانم شاهزاده طی یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت زمان زنده بودن لایق یک همپیوندی و ارتباط جامعه تاجیکان سمرقند و بخارا با تاجیکان مقیم تاجیکستان قوی بود و میگوید بیان حرفای چون سمرقند و بخارا از تاجیکان است و یا سمرقندی ها و بخارایی ها هویت تاجیکی خود را از دست میدهند چندان مشکل نیست، اما با آنها بودن و یا از آنها خبردار بودن مشکل است. مشکلی که به گفته او استاد لایق سری هر چند مدت برای خود نصیب میدید و برای مردمی سمرقند و بخارا کتاب های نویسندگان تاجیک را میبرد.
من متاسفم میگم که بعد از مرگ استاد لایق این پشتیبانی، این مهربانی رو ما از دست دادیم، ما تاجیکان ازبکستان، و حالا چی برسد به تاجیکان دیگر کشورهای همسایه. از وضع امروزی تاجیکستان خبری زیادی شاید ندارم، ولی تا جایی که من میدونم همچین یک قلب گرم جوشا و غمخواری به نظر نمیرسد و از اینجاست که جای استاد لایق برای همیشه برای ما تاجیکان خالی و پر نشدنی خواهد موند.
شاهزاده سمرقندی که شعر لایق را زیاد دوست می‌دارد میگوید که لایق شعرعلی شخصیتی معروف نه تنها برای تاجیکستانی ها بلکه برای تاجیکان جهان بود و آبروی او از مرزهای تاجیکستان و منطقه آسیای میانه هم عبور کرده.
استاد لایق یک شخصیت بزرگی بود که انگار در نه در مرز تاجیکستان نه در مرز آسیای میانه نمی گنجید. انسان بزرگ با قلب بزرگ. گاهی وقت به خودم فکر میکنم که شاید استاد لایق وقتی زنده بود این رو احساس نمیکرد، چون در سالهای آخر احساس میشد که افسرده بودن، ناامید بودن. اگر این حس به هر راهی منتقل میشد به استاد، شاید اینقدر افسرده نمیشدم و شاید بیشتر فعالتر میشدم و شاید هم هنوز هم زنده بودم.
همین گونه کسی از همصحبتان ما نقش چشمرس لایق شعرعلی را در پیشرفت تفکر خودشناسی ملی و ادبیات تاجیک انکار نمی کند. عنوان دادن و قهرمان بودن در شوروی سابق یک عنعنه رسمی بود و زمانی هم فرا رسید که به استثنای برخی از قهرمان های واقعی اکثر قهرمان ها فراموش شدند و این دلیل آن گردید که برای انسان عنوان مهم نیست.
کشید این زمانه را که می کشد ترانه را، درون چشم می کشد نگاه شاعرانه را.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هست. طوری گفته محافل ادبی تاجیکستان اینچنین از 76 سالگی مومین قنوات شاعر و دانشمند دیگری تاجیک نیز تجلیل کردند و با حضور خود شاعر و اتفاقا در این اواخر محقق تاجیک رستم وهابنیا اندر شناخت اشعار مومین قنوات رساله علمی خود را دفاع نموده و عنوان نامزد علوم فیلولوژی را سزاوار شده است. دانشمند تاجیک بیش از 20 سال با پژوهش آثار مومین قنوات مشغول بود و ما نیز اکنون پای صحبت آقای وهابنیا می‌نشینیم و نخست از او می‌پرسم مومین قنوات به نظر محقق آثار او کیست؟
استاد مومین قنوات شاعر است که در صدر تحولات نظم تاجیک در دهه 60 می‌ایستد و قافله سالار یک نسل نوآوران نظم تاجیک است.
اگر مشخص‌تر صحبت کنیم یعنی که من دیتالای همین تحولات اگر می‌خوایم رونما کنیم از چی عبارت است؟
البته این مثل همه بخش های دیگر ادبیات بیشتر جنبه تحلیلی و واقع‌نگری پیدا کردن ادبیات بود. واقع‌نگری از این نظر که تا این مدت ما البته یک ادبیاتی داشتیم در زمینه ریالیسم سوسیالیستی که ادعای واقع‌بینی و تصویر هرچی دقیق تری واقعیت رو داشت، ولی این یک واقعیتی تا حدود قالبی بود، یعنی از قبل ارزش ها، معیار ها و موضوع و نتیجه گیری از هر موضوع تقریبا تعیین شده بود و خواننده از نخستین صفحه، خواننده خیلی وارد در ادبیات، میتوانست نتیجه اون اثر رو، نتیجه اون شعر رو، نتیجه اون رمان یا پاویست یا داستان رو در نظر بیارد. حتی نام قهرمانان خودش گواهی میداد که این قهرمان مثبت است یا منفی. ولی از سالهای 60 ادیبان و تحلیل درونی واقعیت زندگی پرداختن و در بخش نظم این چیز همزمان با نو کردن فرم شعر و شکل شعر صورت می گرفت. همزمان شاعر هم در وسعت و پهنای جهانی و هم در عمق آثار پیشین خود سیر می کرد و اون کاست ها و اون کمبود های را که هنوز در این دوران نسبتا شتاب زده و اون نتوانسته بودن برسن جبران میکرد.
بله، و میشود گفت که این تحول لکی استاد قنوات و نسل اونا با میان آوردن این همچنین یک تلاش بود برای رجوع بود با ادبیات کلاسیکی تاجیک و شعری، یعنی تا دوره انقلاب، و اینا در راه ملی کردن ادبیات یعنی اندیشه ملی را وارد کردن به شعر و ادبیات تا کجا موفق شدن؟
بله، این دقیقا همین طور است، چرا که نهضت جنبش خودشناسی ملی استاد مومین قنوات طوری گفتیم در رده پیشی این نهضت، این حرکت بود. در نخستین اشعارش ما روی آوردن او را به این موضوع ها مشاهده میکنیم. همون شعری که خیلی امروز مثلا شهرت دارد با نام هواداری زبان تاجیکی که از نخستین اشعار استاد مومین قنوات است و در سالهای 60 سروده شده است، خودش نمونه برجسته سهل ممتنع است که هم از نظر بیان و سبک بیان ساده و بسیار پرمعنا و و هم از نظر شیوه حل یک مسئله که آن را بسیار پیچیده کرده بودند و هنوز پیچیده میکنند، یعنی مسئله اصالت زبان تاجیکی که این را یک شاعر جوان با یک جسارت ولی به صورت حکیمانه و با یک سادگی این عقده را باز میکند و مراجعت میکند. قنجوی پنجوی ای جناب، هرچی میجوی بیجو، بیکران بحر است گوهر به حساب، هرچی میجوی بیجو، فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی میگویی بیگو، لفظ شعر و دلبری گویی ورا، هرچی میگویی بیگو، بحری من تنها زبان مادر است.
و خصوصیت برجسته شعری استاد قنوات چی است؟ چی است که اونا برجسته کرده است از نگاه هنر و جزون که بندش هویت ملی پرداختن در شعر؟
در مجموع ما اگر بگیریم که اون جوهره شخصیت استاد مؤمن قنوات، هم شخصیت انسانی و هم شخصیت ایجادی خلاقی او را تعیین میکند، این همت والا است و پرداختن به موضوعهای جاویدانه از پایگاهی سخنی بلند و جاویدانه. مهم نیست که استاد مؤمن قناعت به چی موضوع روی میارد، در هر صورتی که هست مؤمن قناعت در فضا و پیمانه ظرفیت های بزرگی ادبیات کلاسیکی ما اندیشه میکند، یعنی زمینه فکری او و زمینه پرداخت های او و زمینه گسترده اندیشه بشری است. مثلا شما همین داستان سروش استالینگراد را بگیرید، شاید کسی که کمتر اطلاع دارد از این داستان تصور کند که مثل آثار دیگر این یک تصویر از یک محدوده، یک واقعه مشخص تاریخی است، ولی در اصل این داستان خودش یک پیمانه آزمایش نیرو، ارتفاع و قدرت معنویت و روح انسان است. فرق ندارد در چی دوره، در چی زمان و در متن چی فرهنگ.
شعر و آهنگ و سرودی من به نام ملت است، جمله ایجادم به پاس و احترام ملت است. جان من از ناتمامی پای بر خون بدمنه، رو به وحدت کن که آن بختی تمامی ملت است. رو به وحدت کن که آن بختی تمامی ملت است.
شنونده مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. صحبتمون را با محقق تاجیک پی میگیریم.
اما استاد قناعت مدتاً شاعری داستان سرای ما هستند. از داستان تا داستان، از نگاهی هنری و بیان و زبان و فرا گرفتنی جنبه های فکری تا کجا پیشرفت کرده؟ در آخرین داستانشون مسعود نامه چی را دریافت؟
درخش بیشتر پیدا کردن جنبه عرفانی در کنار جنبه حماسی در حماسه های کوتاه یا مختصری مؤمن قناعت مشاهده می شود که این شاعر از نظر سرشتی و فطرت یک گرایش عرفانی دارد و این گرایش به سوی تحقیق معنوی همه پدیده ها و بیرون کشیدن جوهره معنوی از پیکر همه حادثات و پدیده ها و رخداد ها در مؤمن قناعت یک گوهر سرشتی است، فطری است. یک پاره از سروش استالینگراد هست که با نام سروش مامای اثر که در آنجا گویا که یک نوع خلاصه همه خلاقیت های استاد مؤمن قناعت است، هم از نظری تصویرگری، هم از نظر شعر غنایی، هم از نظر احساسات عرفانی و حماسی و هم از نظر احساسات بسیار لطیف و زیبای انسانی. شب نوروز و موج لاله‌زاران گلخن نوروز، تنی را به ایا گلبرگ یا پیراهن گلدوز. گل نوروز را احمد نزد دشت و دمن میچید، نخستین لاله ها را از لبی آن گل بدن میچید. محبت ناگهان افتاد مثل حلقه تیلا، زیدست اومیان بوته گلها، صداقت از لبانش غرق شد در صافی دریا، که آن را هیچ غواصی نمییابد در این دریای بیمجرا. شبی دلدازگان از وصل و هجران بود آبستن، گسستن بود و بربستن، شکستن بود و پیوستن، خروس بیمحل افشا نمود اسرار آن شب را. و این جا که می رود میگوید که به خلوت مادری آینه دست او را دعا میداد و روی آینه آینی اجدادان، جلا می داد با ایوان شی همی زد اسپ رهوارش با زیر زین با قاش زین خاتمکار قمچین پدر آمین.
صحبت بود با رستم وهاب‌نیا محقق آثار مومن قنوات که اخیراً رساله علمی خود را در پژوهش آثار این شاعر تاجیک انجام داده است.
مهرگان عمر من مهر بر دل مهر بر سر چون درخت زندگی پربار بود این جهان بازار بود. برگریز عمر من شاخی اوریانی است یا کوهی بلند که به سر برداشته یک یخستانی عظیم. یک یخستان بر سرم مهری سوزان در دلم آب میگردم که در حلق ارل قطره آبی چکانم قطره آبی.
و با بیشکک و الماعتانی سر میزنیم که در یک جشنهای بزرگ داشت از 1150 سالگی آدم و شوهر ابو عبدالله رودکی و در دیگر روزی شاهنامه فردوسی تجلیل شده است. تجلیل از 1150 سالگی استاد رودکی پدری شعر فارسی در قرقیزستان از شام جمعه 23 می در بیشکک آغاز شده در ولایات و نواحی ادامه خواهد کرد. همکارمون در بیشکک میراسترار فرغانی ما را با برنامه های روی دستگرفته تاجیکان قرقیزستان در مورد بزرگداشت استاد رودکی آشنا میکند.
آخر هفته روان در شهر بیشکک با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در قرقیزستان و اتحادیه تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی برگزاری یک محفل شیر و شکر برنامه ریزی شده است. با گفته مسئولین این محفل امسال در تاجیکستان و سایر کشورهای فارسیگو و جهان 1150 سالگی آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی تجلیل خواهد شد. گفته می شود محفل شیر و شکر که با شرکت عالمان و فاضلان، آوازخوان‌های شناخته و دانشجویان تاجیک مقیم بیشکک برگزار می گردد از تدابیر معرفی خواهد شد که به همین بزرگداشت استاد رودکی مربوط است. قادرشاه مروت نایب رئیس اتحادیه تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی پیرامون برگزاری این چاره‌بینی فرهنگی به بخش تاجیکی رادیوی آزاده چنین گفت:
سازمان تاجیکان قرقیزستان که به نام قافله سالار شعر فارسی استاد ابو عبدالله رودکی نامگذاری شده است، تصمیم گرفته است محفل را با افتخار 1150 سالگی استاد رودکی برگزار کند. قرار است یک چند معروضه درباره پله های گوناگون ایجادیات و آثار استاد رودکی ارائه گردد. با محفل ما یک گروه شاعران شناخته قرقیزستان، چهره های شناخته اجتماعی و فرهنگی قرقیزستان و کارمندان سفارتخانه های خارجی مقیم بیشکک دعوت شدند که فکر میکنم با محفل ما یک اعتبار و شهامت خاصه را خواهد بخشید.
با گفته نائب رئیس اتحادیه تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی، محفلی که برگزار خواهد شد شعر ناب فارسی را در این کشور همجوار تاجیکستان ترغیب خواهد کرد.
باید تذکر داد که این اولین اقدام فرهنگی است که به افتخار 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک برگزار می‌گردد و البته یک اقدام خوب خواهد بود برای معرفی آثار و سیمای پدر شعر فارسی. همچنین قرار است که ترجمه شعرهای استاد رودکی به زبان قرقیزی پیشنهاد کردند که از طرف یکی از شاعرهای شناخته قرقیزستان بختیگل چاتورو انجام گرفته است و ایشان آماده است که این شعرها و ترجمه‌های خود را برای شنوندگان پیشنهاد نماید.
ناگفته نماند که چاره‌بینی های فرهنگی بخشیده به 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی در سایر ولایت های قرقیزستان از جمله ولایت های بادکن و اوش نیز راه‌اندازی خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک، برای مجله فرهنگ و اندیشه.
بزرگداشت استاد رودکی در قرقیزستان.
زمیری رودکی کامی سخن بود، کلامش ثروت و گنجی وطن بود. ادوگر گوهری چشمش را بودی، ولی شعرش چراغی انجمن بود. ولی شعرش چراغی انجمن بود.
و نهایت می رسیم به محفل شاهنامه خوانی در الماعطا، شاهنامه که به تعبیر همه ایران و ایرانی و گویندگان زبان فارسی وامدار آفرنده او حکیم فردوسی طوسی هستند، پیکری استوار زبان طول 100 ساله ها بوده است. هزار سال زبان فارسی را شاهنامه زنده داشت و مومین قناعت که در زادروز خود با دانشجویان دانشگاه ملی صحبت میکرد میگفت تنها همین شاهنامه کافی است که زبان فارسی هزار سال دیگر زنده بماند و تلاش همزبانان از گرامی داشت فردوسی نوع احترام و پاسخ به زحمت تمام عمر حکیم طوسی است که گفته شد هر فارسی زبان وامداری است. نصیب جان امانی گزارش دارد.
در الماعطا همایش بین المللی با نام شاهنامه فردوسی و حماسه سرای در آسیای مرکزی برگزار گردید. تا این دور از دانشمندان کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان درباره نقش این اثر بزرگ جهانی به فرهنگ و تاریخ این کشورها صحبت کردند. از جمله مهدی نوریان استاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد که چنین همایش بخشته به بزرگداشت فردوسی هر سال در ایران برگزار می‌گردد و او از آن خوش است که در قزاقستان نیز امسال چنین همایش دایر شد.
در ایران روز 25 اردیبهشت که مطابق با 14 ماه می هست روز جهانی فردوسی اعلام شده و در سراسر ایران مراسمی برای بزرگداشت فردوسی تشکیل میشه هر سال. امسال خوشبختانه در آلماتی قزاقستان هم چنین مجلسی برپا شده و بنده از طرف ملت ایران بسیار سپاسگزار هستم از جمهوری قزاقستان.
یکی از موضوعهای کلیدی که اطراف آن بحثی دامنه‌دار صورت گرفت نفوذ فردوسی و شاهنامه او به ادبیات جهان و به ویژه ادبیات قوم‌های ترک زبان منطقه است و به گفته عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک این نکته را همه دانشمندان این قوم‌ها تایید نمودند.
معلوم شد که واقعا هم نفوذ و تاثیر شاهنامه در تکمیل حماسه سرایی کشورهای آسیای مرکزی، ترک زبان آسیای مرکزی به طور بسیار بارز و روشن وجود دارد و همه دانشمندانی که میخواستن شاهنامه را با حماسه های ملی خودشان مقایسه کنند برداشتشان این بود که یکی از سرچشمه های اساسی حماسه های ملی این کشورها محض شاهنامه فردوسی است.
از جمله سخنرانی دانشمندان قزاق مجید و درباره میراث فردوسی و تاریخ شناسی شفاهی در آسیای مرکزی، شاعر عوضخان قدر درباره فلسفه حماسه و دانشمند قرقیز انیسه ارومبایوا درباره منس و شاهنامه به همین موضوع تاثیر شاهنامه اختصاص داده شده بودند. از جمله سخنوران تاکید کردند که سرآمدان ادبیات قوم های ازبک، ترکمن و قزاق از شاهنامه بهره بردند و حتی بعضی آنان در پیروی این شاه اثر داستان ها ایجاد کردند. ولی طور ناصری رحیاب پروفسور دانشگاه هرات افغانستان میگوید شاهنامه قبل از همه مایه افتخار مردم ایرانی اصل است.
شاهنامه هویت ملی تمام کسایی هست که به زبان فارسی دری صحبت میکنند. همون قسم خودش میگه پیفکن از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد بزن، واقعا کاخ بلند شکوه زبان و ادبیات ما هست که ما همه میتونیم دور این گرد بیاییم. ببینین امروز بحث ما از جامعه زبانی هست و بهترین چیزی که ما کسایی که همه به زبان و ادبیات فارسی سخن میزنیم و عاشقش هستیم این زبان فارسی میتونه که همین شاهنامه و متن‌های مثل ای باشه.
در همایش طور آقای سفر عبدالله کاتب علمی همایش و رئیس مرکز مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران گفت بیش از 20 سخنرانی دانشمندان شنیده شد و اغلب مقاله های شرکت داران همایش در ایران به تب خواهد رسید. نصیب جان امانی، الماعطا، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی.
و اینجا مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریمی دولت مجری برنامه این هفته با شما خدا حافظی می کنم و تا فرهنگ و اندیشه دیگر خدا نگهدار.
از جامه سفیدانیم هر جامه دمی پوشیم تا از جام سفیدانیم هر جام نمی پوشیم هم ساری هستاییم هم آتشی زردوشیم هم ساری هستاییم